بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در رابطه با وجود مبارک حضرت جواد الائمه، مسائلی باقی موند، اما به مناسبت شب جمعه که در روایاتمون آمده ارزشی همانند لیلة القدر رو داره، بحثی درباره رحمت پروردگار مهربان عالم عرض میکنم. همه میدانیم رحمت وجود مقدس حق نهایت نداره، محدود نیست، چنان که در قرآن مجید فرموده و رحمتی وسعت کل شیء. یکی از آیات عجیب قرآن، رحمتی وسعت کل شیء، مهربانی من، رحمت من نسبت به کل شیء فراگیر، یعنی جایی و کسی نیست که در دایره مهربانی من نباشه. البته از زمان حضرت آدم تا الان فقط دو طایفه با اختیار خودشون رو از رحمت تشریعیه حق خارج کردن، از رحمت تکوینیه این دو طایفه قدرت بیرون کردن خودشون رو ندارن، چون تمام سلول‌های بدنشون و تمام نعمت‌های خارج از بدن مانند نور، هوا، گیاهان، حلال گوشت‌ها، مواد غذایی دریاها در سیطره رحمت الهیه که به اونا میرسه. در این زمینه خداوند کاری نداره که این مشرک کافر مؤمن فرعون مسلمان در رحمت تکوینیه حق همه سر سفره رحمت هم. اما رحمت تشریعیه حق به شرط شامل حال انسان میشه که اگر شرایط به وسیله انسان پدید نشه و عملی نشه، انسان از رحمت تشریعیه محروم میشه. شرایط رسیدن به این رحمت ایمان، عمل صالح، اخلاق حسنه است، توبه واقعی، محبت کردن به پدر و مادر و زن و بچه و مردم. اینا را اگر انسان تحقق بده، طبق آیات قرآن مجید یقیناً مشمول رحمت پروردگار مهربان عالم خواهد بود و خواهد شد. اما یه عده‌ای که کمم نیستم، بنا به فرموده قرآن اکثر رو تشکیل میدن، با اختیار خودشون، با انتخاب خودشون رحمت خدا رو نخواستن و نمیخوان. اومدن با اختیار خودشون بیدین شدن، در حالی که زمینه دیندار شدنشون فراهم بود. ستمکار شدن، مجرم حرفه‌ای شدن، مال مردم خور شدن، توبه هم نکردن، به عمل صالح هم رو نیاوردن. اینا محروم از رحمت پروردگارن. این نه، این آیه اگه یادتون بمونه تو زندگی مؤثره. اِنَّ رحمت الله قریب من المحسنین، نه من المنافقین، نه من المشرکین، نه من الکافرین، نه من الظالمین. اِنَّ یعنی یقیناً، این حروفی که در قرآن مجید به کار گرفته شده مثل انا، انا، ثم، فا، الف و لام، همه در مورد خودشون به جاست. یعنی حتی تو ترجمه کردن قرآن هم نباید جاشون انداخت، چون همین انا، انا، ثم، الف و لام در قرآن مجید کلام الله، نباید کنارشون گذاشت. دست بی وضو بر این حروف هم حرام. انا، انا یعنی حتما، یقیناً، یعنی شک نکنید، رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا نزدیک به نیکوکارانه. یک کسی قلبش قلب نیکیه، قلب محسنیه، که در فرمایشات پیغمبر اسلام هم اومده الاحسان یعنی خوبی، نیکی، ان تعبد الله، اینه که خدا رو عبادت کنی، بنده نفس خودت، بنده قلدران زورگو، بنده مال، بنده شهوات، بنده صندلی نباشی. هرچه که بهت دادم به عنوان ابزار زندگی بهش نگاه بکن، نه به عنوان معبود که همه وجود تو پول، صندلی، شهوات هزینه کنه و آخر کار شرمسار بمونی و دست خالی بمونی. نه، خواسته های خدا رو عمل کن، کاسبیت هم داشته باش، پولم در آر، زندگی هم داشته باش، معاشرت هم داشته باش. به فرموده موسی بن جعفر بگو به خند حلالم داشته باش. حضرت می فرماید یه بخش از زندگی تو بگذار للذاتکم فی غیر محرم، برای شادی، برای نشاط، برای خوشگذرونی، برای خوش بودن، ولی در غیر حرام. اسلام نمیخواد مردم افسرده باشن، کسل باشن، نمیخواد مردم به عنوان دین نعمتهای خدا رو کنار بزنن. انبیاء خدا ازدواج کردن، غیر حضرت مسیح که ما علتشو نمیدونیم. انبیاء خدا بچه دار شدن. انبیاء خدا در قرآن مجید کسب مشروع داشتن، کشاورز بودن، دامدار بودن، صنعتکار بودن، خیاط بودن، اینا همه در قرآن مجید. سدساز بودن، معمار ساختمون سازی هم بودن. بیت المقدس و سلیمان معماری کرد، کعبه رو ابراهیم معماری کرد. ابراهیم دامدار بود، حضرت داوود صنعتکار بود، عیسی ابن مریم طبش تا جایی قوی بود که مرده رو زنده میکرد. اینجور نبود که پیامبران الهی خودشونو از نعمتهای پروردگار محروم کرده باشن. هر آدم خوبی که بهش اطمینان داشتن، اگه هدیه براشون میوبر، هدیه رو هم قبول میکردن. زندگی دنیایشون معمولی بود، عادی بود، تو مردم بودن، مردم رو دوست داشتن، با مردم رفیق بودن، مهمونی می رفتن، شما مهمانیایی که از پیغمبر دعوت شده تو روایاتمون ببینید، مخصوصا آستین پاره ها، لباس کهنه ها، پا برهنه ها، پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو که دعوت میکردن با یه دنیا محبت میگفتن آقا نهار میای خونه ما، شام میای خونه ما، صحرا میای خیمه ما، میفرمود بعد و میرفت. نعمتها رو به عنوان ابزار زندگی باید به کار گرفت، نه به عنوان معبود که ما رو از خدا باز بداره، ما رو از پروردگار عالم جدا کنه. محسنین یعنی اونایی که اهل دین بودن، اهل عمل صالح بودن، اهل اخلاق بودن، رحمت خدا بهشون نزدیک بود. یه احسان هم عبادت، الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه، جوری خدا رو عبادت کنید گویا با چشم سرتون دارید میبینیدش. یعنی اگه با چشم سر میدیدین چه جوری در مقابلش عبادت میکردین؟ معلومه با یه دنیا ادب، با یه دنیا وقار، با یه دنیا عاطفه، با یه دنیا مواظبت، با یه دنیا دقت. یعنی اگر میدیدمش عبادتم رو از روی عشق، از روی همت و از روی اخلاص انجام میدادم. بعد پیغمبر میفرماد حالا که نمیبینیش چون چشم کوچکه، گنجایش جا دادن وجود بی نهایت تو رو نداره. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَرَاه، حالا که نمیبینیش فَإِنَّهُ يَرَاكَ، او داره تو رو میبینه. حالا که داره تو رو میبینه خوب در عبادتت ادب داشته باش. یه نماز با وقار، یه نماز با محبت، یه نماز عاشقانه، یه نماز با توجه، یه نماز مخلصانه بخون، چون داری میبینتت. تو نمازت چند دفعه بانگ نرو و برگرد، چند دفعه خونه نرو و برگرد، چند دفعه پیش رفیقت نرو و برگرد، چند دفعه تو نماز به مسافرت به شهرها نرو و برگرد. حاضر باش پیش پروردگار. اینجور نماز بازی غایبانه است، بازی غایبانه. از ارزش نماز کم میکنه، نه اینکه حالا خدا محبت نکنه. همین نماز ما رو با این همه رفت آمدی که تو نماز داریم قبول میکنه، اما قیمت سنگینی نمیده. ولی اگر عبادت من با تأنی باشه، با وقار باشه، با کرامت باشه، با احترام باشه، سلام نمازو نگفتم، همون وقت رقم پاداش عظیمی رو برای من میزنه. خلاصه کنم مقدمه رو. یه رحمت پروردگار تکوینیه، یعنی شرط رسیدن به این رحمت فقط بودن، همین که هستم من آفریده سر سفرش قرار داده، بدم، خوبم، فرعونم، نمرودم، عبد صالحم، مؤمن آل فرعونم، سر سفرشم. یه روایتی رو یه وقت دیدم که یه عالم بزرگ تبعید شده به سبزوار به حکم ناصر قاجار تو کتابش نوشته بود، یا عالمی بوده تو تهران، ظلم رو بر نمیتافت و سکوت هم نداشت، هرچی هم مامورین دولت بهش گفتن حرفات توهین به اعلی حضرت، توهین به حکومت، توهین به قدرتمندان، میگم حرف خدا رو میزنم، شما دم درازتون رو جمع بکنید که پای حرف من رو دمتون نیاد، ولی من حرف خدا رو میزنم. لا یخافون فی الله لومت لائم، رفیقای خدا از سرزنش کنندگان نمی ترسن، حرف او رو می زنن، دین او رو هم تبلیغ می کنن. تبعید شد، اونجا وقتش رو تلف نکرد، یه سه چهار تا کتاب نوشت. من در کتاب انسانش دیدم اسمای جالبی رو کتاباش گذاشته، حیوان 400-500 صفحه است، انسان 400-500 صفحه است. اونجا یه گوشه ای از رحمت تکوینیه پروردگار رو که توضیح میده این روایت رو نقل میکنه. موسی بن عمران 25 سال صبح به صبح می اومد بارگاه فرعون، امر به معروف می کرد، نهی از منکر می کرد، حلال و حرام و می گفت، هیچ هم نمی ترسی از قدرت فرعون. بعد 25 سال خیلی با محبت به پروردگار مهربان عالم گفت، خدایا نمیشه شر فرعونو بکنی، نمیشه نابودش کنی، چون در علم خدا وقت غرق شدن فرعون به عنوان جریمه جرمهاش نرسیده بود. این رو بدونی، خدا در عذاب کردن مجرمان عجله نداره. چرا؟ چون مجرم توان فرار کردن از قدرت خدا رو نداره، لذا عجلم نداره. هیچ ظالمی از حکومت خدا نتونست فرار بکنه، پروردگار هر ظالمی رو عذاب دنیایی کرد، بعدم در آخرت به عذاب میکشه، ولی عجله نداره. اما ما یه مقدار عجله داریم که نباید داشته باشیم، ما باید تسلیم خدا باشیم در عذاب مجرمان و بعدم خودمون مجرم نشیم. خطاب رسید موسی، این که هم من درخواست میکنی فرعون رو نابود کنم، طرحش رو خودت بده، خودت بگو من چجوری نابودش کنم. موسی و پروردگار عاشق و معشوقن، با هم حرف میزنن، بگو بشنو دارن. شما تو سوره طه نگاه بکنید چگونه موسی بن عمران یه سوال خدا رو جواب داده. پروردگار پرسید چیه تو دستت؟ چند جواب به پروردگار داد، لذت می برد. کلام الله رو بشنوه، لذت می برد، با پروردگار عالم هم سخن باشه. کلم الله و موسی تکلیما. البته پروردگار عالم با مام در حد ظرفیتمون همین گفت و شنود و دار. شما وایمیستید رو به قبله نماز واجب، الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم تا وللظالین، با خدا دارید حرف میزنید. زیباترین حرف سوره هم گفتار عبد با محبوبشه، با مولاش. خب موسی به نظر تو چگونه فرعون رو نابود کنه؟ که خدای خیلی آسونه، دوتا کار در حقش بکن. یکی این که جلوی آب رو بگیر که آب بهش نرسد، یکی جلو نون رو بگیر که نون بهش نرسد. پروردگار عالم فرمود موسی مخلوق من، تا زمانی که در علم من گذشته زنده بمونه، نه آبشو قطع میکنم نه نونشو. من اینجوری دشمنو نابود نمی کنم. تا عمر داره و من رقم زدم چند سال باشه، هم نونشو میدم هم آبشو میدم. این رحمت تکوینی است که همه ما هم سر این سفره نشستیم و متنعم به نعمت او هستیم. بعضی همون یه مقدار کم ظرفیتیم، یه تلخی، یه مشکلی که پیش میاد دادمون در میاد و نفسمون نسبت به پروردگار نفس گلایه آمیز میشه. اگه به زبونم نیاریم تو دلمون میگذرونیم. تو که منو میبینی، تو که منو میشناسی، تو که مشکل منو میدونی، چرا اینجوری با من رفتار میکنی؟ این مال عجول بودن ماست، این مال کم ظرفیت بودن ماست. من یه مشکلی داشتم، اولی که شروع شد مشکل سختی بود. پیش خودم گفتم من که توفیق دارم مکه میرم مدینه میرم، اون وقت راه کربلا باز نبود، مشهد میرم، مارمزون تو جلسات کمیل میخونم، عرفه میخونم، ابو حمزه میخونم، نماز میخونم، این همه کلید خدا به من داده، خب من این مشکل رو حل میکنم. واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز کمک بخواین برای حل مشکلت، از استقامت و حوصله کمک بخواین برای حل مشکلتون. خب با نماز نشد، با دعای عرفه نشد، با احیای ماه رمضان نشد، با عاشورا و سفر نشد، با گریه نشد. گاهی با یه دو رکعت نماز قبل از نماز صبح که ساعت بسیار مهمیه و عبادت هم در اون ساعت بسیار مهمه نشو. گفتم برم سراغ اولیای خدای چند تا رو میشناختم، به قول تهرونی ها سیمشون وصل بود، به اونا گفتم من مشکل دارم برام دعا بکنی. اونا هم اهل گریه بودن، اهل نماز شب بودن، اهل حال بودن، اونا هم دعا کردن و نشد. منم حوصله می کردم، می گفتم پروردگار عالم این رقم رو مصلحتش، رو عشقش، رو محبتش، رو لطفش برای من زده، من باید قبول کنم، حوصله کنم، چیزی نگم. چقدر طول کشید این مشکل حل شد؟ 14 سال. خیلی منو کمک کرد خدا از کوره در نرم، خیلی کمکم کرد نگم چرا. من نگفتی دعا کن؟ استجب لکم، دعا رو مستجاب میکنم، کو این حرفا رو نزد. بعد 14 سال مشکل به زیباترین صورت حل شد. من نشستم تحلیل کردم این مشکل که اگر در 13 سال حل می شود، تو 10 سال حل می شود، تو سال اول حل می شود، کاملا به ضرر من. این برام یقین شد. ولی بعد 14 سال اینقدر زیبا حل شد که من نمیتونستم شکرشو به جا بیارم که رحمت واسعش اقتضا کرد 14 سال این گره بسته باشه، چون به سود من بود. بعد 14 سال رحمتش اقتضا کرد گره رو وا کنه، وا کرد، 100% به سود من. عجله نکنید در مشکلات، مشکلات این مملکت حل میشه، مشکلات شما مردم حل میشه. نشانه های ذلیل شدن دشمنانتون داره آشکار میشه. یعنی پروردگار بعد از این مشکلات انما العسر یسرا براتون راحتی میاره، فانما العسر یسرا. خب یه روایت هم راجع به رحمت پروردگار بگم. اینایی که گفتم همه آیه بود، برای اینکه ما فهمش برامون راحت باشه. پیغمبر می‌فرماید خداوند 100 رشته رحمت داره، 100 رشته. یه رشتهشو تو دنیا پخش کرده، یه رشتهشو که با این رشته تمام حیوانات ماده، جنگلی، صحرایی، هوایی، دریایی به بچه‌هاشون محبت میکنن، یه رشته. و از این هم به همه مردان و زنان نصیب داده که مرد و زن، زن و شوهر حاضرن همه جور رنجی بچشن تا این بچه رو به ثمر برسونن. این جلوه رحمت هست. 99 داشتم برای قیامت قرار داده. روز قیامت پرده از این 99 تا که برداره ببینید چیه. امام ششم میفرماد ابلیس هم به طمع میفته، امیدوار میشه، میگه با این رحمت من رو هم میامرزه و گناهانم رو میبخش. البته او بخشیده نمیشه، جنایتش کم نیست، اما این 99 تا رو پخش میکنه بین شما مردم مؤمن، مؤمنان از زمان آدم تا الان، از الان تا قیامت. خب با این رحمت واسعه حیف نی ما از خدا دست برداریم به خاطر دو تا مشکل، یه مشکل، سه تا مشکل. حیف نی گلای من بشه، حیف نی دل آزرده بشه. ما باید با پروردگار حالمون حال عشق و محبت باشه. من نمیدونم حالا در بین ما جامعه شیعه کسی اینجوری هست که مرحوم وحدت در یه شعرش میگه از درد منالید که مردان ره دوست با درد بسازند و نخواهند دوارا. یکی دردو بابا طاهر میگه، یکی دردو، یکی درمان پسندم، یکی وصلو، یکی هجران پسندم. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندم. اگه اینجوری بشیم که میشیم از اولیاء الهی. عالم را خود نمایی میکنم، یا حسین اسدم خدایی رحمت بی منتهای لایزال، دعوی بی انتهایی میکنه، مقتدای اولین و آخرین، از حسینش مقتدایی میکنم، بوی حق و روی حق و خوی حق، کیز خون حق جدایی میکنم. این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی میکنم. این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی میکنم. این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی میکنم. کشتی ایمان ز توفان ایمن است، تا حسینش ناخدایی میکنم. به نظر بچه ها اومد اگر عمه ما چیزی رو گم کرده باید تو خیمه ها دنبالش بگرده، چرا داره در بیابان جستجو میکنه؟ انقدر با کرامت بودن که میدونستن عمه کار بیهوده نمیکنه، نیومدن ازش بپرسن. اما اگه ازش میپرسیدن عمه در این بیابان و میان این خاکها دنبال چی میگردی، جواب میداد گلی گم کردم، میجویم آن را. برگل میرسم میبویم آن را، اگر بینم گلم در خاک و در خون، با به دیدگان میشویم او را. دیدن عمه وارد یه گودال شد، با یه دنیا ادب نشست، داره شمشیر شکستار و کنار میزنه، نیزه شکستار و کنار میزنه. اگه امام باقر نفرموده بود منم نمی گفتم. امام باقر 4 سالش بود و بالا سر بدن بود، دیدن عمه داره چوب و سنگ رو کنار میزنه، یه مرتبه دست بود زیر یه بدن قطعه قطعه. بدن رو روی دامن گذار، اول رو کرد به پروردگار، اللهم تقبل من ناز القتیم، خدایا این سر بریده رو از ما قبول کن. هم بعد رو کرد به پیغمبر، صلی علیک یا رسول الله ملیک الزمان، و هازا حسین که مرمل الدمان. مقطع الاعضا یا رسول الله، این جمله سومش دلیر رو نذاشته که نسوزونه. به پیغمبر گفت مجذور و رأس من القفا، بیا ببین به جای این که از طریق گلو سرشو جدا کنم تو گودال برش گردونده. خدایا به گریه های زینب کبرا کنار بدن قطعه قطعه ما رو با تعطیل شدن عاشورا جریمه نکن. خدایا حسین رو از ما نگیر، خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، خدایا امام زمان رو در این شب جمعه دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسلمون قرار بده، خدایا به طور کامل کار به دست او حل میشه، مشکلات به طور کامل با نظر رحمت او حل میشه، خدایا به حقیقت امیر المؤمنین و صدیقه کبرا فرجشون نزدیک کن. امریکا، اسرائیل، انگلیس رو داری ذلیل میکنی، ذلیل تر کن، زمینگیرشون کن، مسلمان ها رو از شر این گرگه های خطرناک بیرحم نجات بده.